جور بلاده هر کدامشون به تناسب علمشون، عقلشون، فهمشون و با تکیه بر آیات قرآن و روایات در کنار نهجور بلاده در تفسیر و شرح جملات خطبه ها مطالب استوار متنوع و گوناگونی رو بیان کردن و باید به همه اونها هم حق داد، چرا که میدان مفهوم جملات امیرالمؤمنین میدان بسیار وسیع و این اقتضا داره که هر عالم خبیری و دانشمند بصیری حقیقتی یا حقایقی رو از فرمایشات امیر مؤمنان استخراج سه معنایی که برای جمله اول خطبه 86 قبلا بیان شد، اعانه الله علی نفسه، گفتار بزرگان از شارحان نهجر بلاغه است. اعانه بر نفس به نظر بعضی آمده کمک به شناخت خود از طرف پروردگار مهربان آدم. ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، محبوب ترین عبد خدا نزد خدا عبدیست که خدا او رو به شناخت وجود خودش یعنی وجود عبد کمک بده. خب وقتی کمک خدا بدرقه حیات انسان میشه و انسان خودش رو بشناسه، به خصوص از نظر جایگاهی، از نظر مقام، از نظر هویت و شخصیت، بفهم که موجودیست بین خدا و بین همه موجودات، یعنی فوق همه موجودات و مادون حق و مایه خلافت من الله درش، این رو بفهم و بفهم که در میان همه موجودات و آدم احسن تعبیری. وصفی که برای هیچ موجودی نیاد و بفهم فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا و بفهم که افق طلوع هدایت تشریعی، چون در هدایت تکوین با سایر موجودات شریک، چنان که در سوره طه مطرح هدایت تکوین ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت نه، امتیاز او نسبت به سایر موجودات به هدایت تشریعی، هدایتی که او را از نظر شخصیتی و هویتی تربیت میکنه، ادب و بال پرواز به سوی مقام قرب رو برای او به وجود میاره، این هدایت. و بفهمه که ظرف دانش بسیار گسترده علم آدم الاسماء کلها که میتونه این رشته علم رو از پدر به ارث، این همه را اگر خدا کمک بده انسان بفهم و این زمینه کمکدهی رو هم باید فراهم بکنه انسان. لمن کان لمن شاء منکم ان یستقی، اگر بخوام دلاغ رو به جانب من نذاشته باشیم و نخواهیم، چیزی رو که نمیخواییم به شما عطا نمیشه. آب هست میگی من سیراب نمیخوام، ممکنه دروغم به یه طرف که من سیرابم، وقتی میگه نمیخوام به زور آب بهش نمیدم، وقتی به دروغ میگه من سیرم تعام بهش نمیدن، لا اکرام فی الدین، به اکرام و به اجبار در عالم معنا نه سیراب میکنن و نه سیر میکنن. اما وقتی آدم بخواد عبی تو این در ربی یسوینی و یوتهم، من کنار پروردگارم و دهان خواستم هم باز الفقر و فخر، دهان نیازم به سوی خداست، میخوام که یسقینی و یطعمنی. این اعانه بر شناخت نفس. بعضی از شراح نهج البلاغه به این نتیجه رسیدن که اعانه بر نفس چه کمکی خدا به انسان میگن کمک به عقل او و جنود عقل اوست در مقابل جهل و جنود جهل. و بعضی ها میفرماین کمک به انسان کمک به انسان برای غلبه بر خواسته‌های نامشروعی که در باطن با کمال قوت میخوان با انسان بازیگری کنن. گفتار اول رو اعانه بر نفس یعنی بر شناخت نفس گذشتیم که در اونجا پنج سوال عرض کردم از قدیمی ترین زمان برای بشر مطرح بوده: کیستم؟ از کجایم؟ به کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ به کجا خواهم رفت؟ خداوند وقتی کمک به انسان بده حقیقت این پنج سوال رو بفهم شده خودشناس. خودشناس واقعی یقینا در مقام خودسازی برمید، یعنی وقتی که سوال سوم و چهارم و پنجم رو پاسخش رو پیدا میکنه کجا آمدن؟ به یه تجارتخانه‌ای که خدا او رو به عنوان تجارتخانه بنا کرده، متجر و اولیاء الله، اکتسبوا فیه رحمه و ربهو فی هم جنه. خوب میشه کاسب. در این تجارتخانه شروع میکنه به خودسازی برای اینکه لایق رحمت و شایسته بهشت باشه. اخی خودش رو بشناسه و این سوال رو جواب بده که برای چی اومده؟ برای عبادت رب و خدمت به خلق. همین عبادت و خدمت مصالح خودسازی. کجا میخوام برم؟ قیامت که محل رسیدگی به اعمال. خوب تکیه بر اعمالی میکنم که اون اعمال عناصر ساختمان انسانیت میشه. این یک مطلب. مطلب دوم در باره اعانه بر نفس یعنی اعانه بر عقل و جنود عقل برای ریشکن کردن جهل و جنود جهل که مایه هر فسادی این جهل و مادر همه مفاسد. این حرف دومیه که دانشمندان و اهل بصیرت در کنار این جمله بیان کردن. از جمله صاحب تفسیر نهج البلاغه مرحوم خویی که نزدیک به 25 جلد در زیر اعانه الله علی نفسه ایشون اینجوری فرمودن معنا اعانتهی علی نفسه اعانتو جنود عقلهی علی جنود جهلهی و تقویت عقلهی علی قهر نفسه الاماره کمک خدا به انسان محبوب ترین انسانها اینه که لشکر عقل بر لشکر عقل کمک میکنه، عقل رو تقویت میکنه. تقویت عقل به چی؟ به این که به آدم نشاط میده، حال میده، یا تحصیل علم بکنه یا گوش در برابر دهان پاک عالمان قرار بده. علم غذای عقل، گوش هم راه تغذیه عقل. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. یا نشاط بهش میده و ارادش رو جدی میکنه برای تحصیل علم، یا بهش نشاط میده در مجلس عالمان دین شرکت و از جلسات بدتالین متنفر بشه. با تحصیل علم البته لله و با شنیدن بازم با قید لله عقل تقویت میشه، جنود عقل تقویت میشه و قهر نفس اماره یعنی قدرت و حکومت میشه، ضعیف میشه تا به جایی که اون نفسی که در کتاب خدا مطرحه به اون معنا افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، اون نفس در تحت سلطه عقل در میاد و فرمانبر عقل میشه. فَإِذَا قَوَى عَقْلُهُ وَأُعِمَ لَهُ، هنگامی که عقل قوی بشه و خداوند متعال هم یاری و نصرت و کمکش رو متوجه این عقل بکنه، اتصف به اوصاف اشاره دیدن به این چهل صفتی که در این خود به مطرح متصف میشه. امروز و هفته های قبل عرض کردم زمینه کمک رو ما باید فراهم کنیم، به خصوص امروز گفتم باید جدی بهش بگم تشنم تا به من بچشم و رسنم تا یوتیم میشه. خب این معنایی که ایشون دارن در نهج البلاغه جلد ششم صفحه 144، ابن عبدالحدید که یکی از شراح نهج البلاغه است، ایشون در جلد ششم صفحه 367، البته این چاپی که من دارم که هر دو جلدی در یک جلدی، ایشون می‌فرمایند بعد از اعانه خدا عبد یختار و اندهن حسن و یتجنب القبیح، یعنی بعد از اعانه خدا انسان عقل عملی پیدا می‌کنه و بعد از اعانه در گردونه فعالیت میوفته، چون دیگه دستش تو دست رحمت خدا و گویی بدون این که اختیارش سر بشه پروردگار عالم داره او رو به طرف نیکی ها و دور شدن از زشتی ها میبره بدون این که سلب آزادی بشه. این جمله زیبانیه، یختار اندهن حسن، وقتی اعانه آمد انسان با ولع، با حرص، با رغبت، با شوق خوبی ها رو انتخاب میکنه، نه تنها انتخاب نظری که فقط یاد بگیره، نه، یختار و اندهن و قوز لبعمل و یتجنب القبیح لبتزکیه. اجتناب به معنی دوریه، یعنی فراری از اشتیما میشه. قرآن مجید با توجه به معنایی که شارح خویی دارن، من این مسائل رو عرض میکنم که اعانه اگر اعانه بر عقل باشه، کتاب خدا که به نظر میرسه آدم این مفردات رو اول اعماقش رو بفهمه و بعد برای مردم بیان بکنه، یا حداقل برای خودش روشن بشه که در آیات کتاب خدا و روایات و اخبار چه خبره. کتاب خدا در این زمین چهار حقیقت رو به کار گرفته: قلب، عقل، لب، فکر. به نظر بعد میرسه که معانی همه اینا یکی باشه، ولی اینطور نیست. به احتمال قوی کتاب خدا لغت مترادف نداره، اینا موارد استعمالش فرق میکنه و حتی بین معانیش هم فرق لطیف و دقیق هست. من فکر کردم هر کدام رو مفصل بخوام با هم دیگه مباحثه بکنیم زمان طولانی رو، ولی به اجمال هر کدام از قلب و عقل و لب و فکر رو مطالبی در قول و قوششون عرض میکنم، دیگه تفصیلش بر عهده خود شما بزرگوارانه که در کتب لغت در درجه اول و کتابهایی که فرق لغات رو بیان کرده و تفسیر و روایات مراجعه بفرمایید، مطالب بسیار ارزنده‌ای به دست میاد. اما قلب، خود لغت قلب به معنی تحول و گشتن و گردیدن. حالا این تحول و گشتن یعنی از نقطه‌ای به نقطه دیگر گشتن، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، از حقیقتی به حقیقت دیگر، این تحول در این زمینه ها ممکن صورت بگیره: مادی، معنوی، زمانی، مکانی، حالی، وصفی و موضوعی. ظاهراً هفت مرحله میشه. هفت شهر عشق را عطار گشت، هفت منزل سلوک، هفت حقیقت انسانی. اما جالب اینه که قرآن مجید این لغت رو در هفت مورد به کار گرفته، در همین هفت مورد. مادی در سوره مبارکه کهف آیه 18: نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال. بدن اصحاب کهف رو میگردوندی به راست و چپ. این هم مسئله جالبی از نظر پزشکی، چون گاهی در گذشته نه چندان دور، تا گذشته نه چندان دور، مریضی که یه نواخت تو بستر بود زخمی شد بدنش، ولی الان یه تختایی، یه توشکچه‌هایی درست کردن که تحرک بده بدن رو برای اینکه زخم نشه. و مسئله جالبی هم که در اینجا باید مطرح بشه اینه که توقف و موندن باعث فساد. آب اگر متوقف بشه، گوش عوض میشه، خاکشیر میگیره، یه حیوانات ریزیه که در آب ظهور میکنه، یا رنگش برمیگرده. اما آب جاری، آب چشمه، آب رود و آبی که دائما موج و حرکت‌های سنگینی داره مثل امواج اقیانوس‌ها، نمیگذاره آب فاسد بشه. انسان هم اگه در جا بزنه و متوقف باشه، اهل حرکت معنوی نباشه، میپوسه، زخم برمیداره، انواع زخمهای باطنی رو. لذا وجود مبارک موسی بن جعفر میفرماید: من صابا یوما فورا مدبون. در بعضی روایات هم داره فراوان معلوم، یعنی امرو مانند دیروز نباید باشه، دو روز نباید مثل هم باشه. شما امرو مثل دیروز نباید متوقف بمونی، امروزت باید بهتر از دیروزت باشه. و اما حرکت زمانی، یقلب الله اللیل و نهار، سوره نور آیه 44: روز زمان، شب زمان، پروردگار اینا رو میچرخونه، میگردونه، شب میاد، روز میره، روز میاد، شب میره. اما حرکت مکانی، سوره فتح آیه 12: بل ظننتم ان لم یقلب الرسول و المؤمنون. جمان کردید که پیغمبر من و مردم مومن یه جا میمونن؟ اینا امر به اجرت دارن، امر به جهاد دارن، امر به حرکت دارن، امر دارن از مکه بیان مدینه، از مدینه برن جای دیگه. و اما حرکت حالی که باطنیه، سوره نور آیه 37: یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. خوف یه حرکت، یه حرکت حالیه و یه حرکت باطنی. و اما حرکت معنوی انا الى ربنا منقلبون، اعراف 125، که خداوند جسم نیم که من از این نقطه به اون نقطه حرکت بکنم. این انا الى ربنا منقلبون یعنی ما پشت به کفریم، پشت به شرکیم، پشت به نفاقیم، پشت به ریا و فسادیم. وجهه حرکت ما به جانب پروردگاره، که نه اینکه پروردگار یه جایی باشه ما از اینجا به جانب او حرکت کنیم. اینما توغندو فسمه وجه الله و هو معکم اینما تکون. این حرکت معنی. و اما حرکت موضوعی گفتار سحره زمان موسی بن عمران که در شکنجه فرعون بودن، از موضوع شکنجه به جانب رحمت خدا گفتن لا زیر، ما زیان و باکی برامون نیست که دست و پامون رو قطع بکنین و حیاتمون رو سخت بکنید و ما رو به دار بکشید و با قسم فریاد بزنید ولو سلبنکم علی جزوع نخله ولو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف لا زیر. این موضوع شکنجه خیلی برای ما مهم نیست، زیانی هم برای ما نداره، باکی هم نداریم. انا الی ربنا منقلبون، ما از این شکنجه به جانب رحمت، یعنی به موضوع دیگه، به یه واقعیت دیگه داریم حرکت. این معنای قلب که به معنی گردیدن و تحول و گشتن از برنامه به برنامه دیگره. و هم بله در دو مرحله استعمال میتونه بشه، آیا تحمل معانی دو مرحله. من یه عربینی رو هم براتون عرض میکنم که اگر این عناوین رو از طریق موجم از قرآن مجید استفاده بفرمایید و یادداشت بکنید آیاتشو، به نظر میرسه برای دهه عاشورامون فوق العاده مفید باشه. البته اگر با بیان آسان و روان و دلسوزانی برای مردم گفته بشه، قرآن کریم قلب رو به اعتبار همین تحولش، گردیدنش، از نقطه به نقطه دیگر رفتنش، متصف به صفاتی معرفی میکنه، یه قلبه. ولی این گشتنها رو داره، این گردیدنها رو داره. خب اولی که انسان متولد میشه قلبش متصف به هیچ صفتی نیست، رنگی نداره، ولی بعداً به تدریج این رنگ ها رو میگه. قلب سلیم، این یک وقت قلب متکبر جبار، این دو وقت قلب منیب، این سه وقت آسمون قلبو، این چهار وصف. اینا مواردش هم با هم فرق میکنه. البته کامل آیات رو ببینید به دست میارید که عامل عاصم قلب چیه، عامل قلب متکبر جبار چیه، عامل قلب منیب چیه. اون عوامل هم که اصل کاریه، اونا خیلی باید روش دقت بشه. سبب ها خیلی مهمه. ما گاهی نتایج رو برای مردم میگیم، اما اصل اون سبب هاست. نتایج قهریه، نتایج اختیاری نیست. من الان نمیتونم قلبم رو درجا تبدیل به قلب سلیم بکنم یا درجا تبدیل به قلب آسم با سه نقطه بکنم یا تبدیل به قلب زیق با سه و قیمی بکنم. نه، من یه راه این رو باید طی بکنم تا قلبم بشه قلب سلیم. سببی باعث میشه که قلب بشه قلب متکبر جبار، بشه قلب منیب، بشه قلب عاصم. و قلبه این یه مورد دیگه است، مطمئنون بل ایمان، قلبی که متصف به اطمینانه، که این خیلی مسئله مهمه که قلب آدم نسبت به تمام برنامه های خدا و انبیا و ائمه آرامش داشته باشه، سکون داشته باشه. یزیب و قلوب و فرید، قلب انحرافی و یه مرحله قصد قلوب و کن، قلب سخت، قلب سنگ مانند. خود قلب مرکز تحول از حالی به حال دیگر است، از حالت جمول برکت، از حالت جهل و غفلت به معرفت و علم. که اگر دقت فرموده باشید، که دقت فرمودید، خداوند فقه رو در آیات قرآن به قلب نسبت میده. قلوبون لا یفقهونم به ما، مرکز فهم و جهل. خب این عقلی که مرکز فهمه، اینجوری معنی کردن عقلو، اگر یه عقلو عقلم ازا عرف ما کان یجهلو، رجلون عقول ازا کان حسن الفهم، اونی که خوب میفهمه، درک میکنه، مطلب رو میگیره، این آدم عاقلیه. خوب در این قلبی که به معنای فهمه، این خیلی زیباست. دو حقیقت لحاظ شده، حبس و منه. عقلت البعیر یعنی منعت و هوست و اقام، زانوبند، شطر رو اقام کردم، یعنی از حرکت بازش داشتم و متوقفش کردم. با توجه به این دو مسئله که عقل به معنی درکه و حبس و من هم درش لحاظ میشه، حالا این جملات زیبا رو عنایت بفرمایید. العقلو، خیلی عالی بیان شد، خیلی. اینجا آدم به این نتیجه میرسه که دانشمندان بزرگ اسلامی برای کشف حقایق این لغات چه زحماتی رو متحمل شدن. یکی از دانشمندان لغت که یادم نیست صاحب کدام یک از این کتب لغت معروفه، میگه من برای فهم لغات بسیار مهم رفتم در دوردست‌ترین دهات‌های عرب، اونجا گوش دادن به حرفا و محاوراتشون که سوادم نداشتن، ولی زبانشون زبان مادری بود و زبان اصیل بود، ببینم این لغات رو در چه مواردی استعمال میکنن. با این سفرهای طولانی در دهاتا و شهرها و گوش دادن به محاورات عموم مردم به معانی این لغات رسیدم. العدل هو تشخیص و صلاح و الفساد فی جریان حیات مادی او معنوی سلم است ضبط نفس که از اقال میاد زانوبن و حبسه و علیه ها عقل یعنی تشخیص صلاح و فساد. البته اینجا این نکته رو هم ناگفته نگذاریم که میدونید عقول توده مردم عقل کامل نیست، جا و مایه برای درک یه مقدار صلاح و فساد رو میتونه درک بکنه، کاملش رو باید از عقول کامله بگیره که انبیا و ائمه طاهرین هستن، چنان که در روایت بسیار مهم موسی بن جعفر آمده لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه، اما باطنت و فالعقول. حالا هو تشخیص و صلاح و الفساد فی جریان الحیات مادی هم او معنوی هم معاش و معاد، درک مسائل دنیایی بر زندگی مادی و معنوی بر زندگی معنوی، ثم بعد درک کردن ضبط و نفس و حفظ او علیه ها که خود رو در دایره صلاح ببندم و بیرون نرم و خود رو از افتادن در چاه فساد منع بکنم و حفظ بکنم فاسد نشم. حالا با این معنا کل روایاتی که میگه اونی که حیا داره مال عقل، اونی که دین داره مال عقل، اونی که ادب داره مال عقل فهمیده میشه، یعنی درک خالی عقل نی، درک و ضبط و حفظ نفس در صلاح و آلوده نشدن به فساد عقل. عاقل اونیه که فهمیده و آراسته شده و پیراسته مونده و من لوازمی از لوازم عقل تعقل یعقلون چیه؟ ان امساک، خودداری از حرام، تدبر، دقت در امور، حسن الفهم، خوب فهمیدن، تحسن با ساد، حفظ کردن خود در عدالت و حق و تحفظ عمل هوا و تمایلات. عاقل اونیه که خودش رو از افتادن در طوفانهای هوا و تمایلات حفظ میکنه، که با توجه به آیاتی که خونده شد و معانی که برای عقل گفته شد احتمال قوی داره منظور اعانه الله علی نفسه بر این حقایق باشه. و اما لب و قسمت بعد عرض میکنم که فکر و اعانه بر خطرات نفس که مطالب بسیار مهمی درش هست و از نتایج همین جمله است، به خواست پروردگار هفته بعد که آخرین روز درس تا انشالله بعد دقیق عاشورا باز بعد از اون پنجشنبه که میاد که هست جلسه ادامه پیدا میکنه، بلکه خداوند متعال به ما لطف کنه و ما مطالب امیرالمومنین رو آنگونه که هست بفهمیم و به کار بگیریم. پس وعده ما انشاءالله پنجشنبه.